سلام و صبح بخیر. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من روزبه گلهری با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. نشست توجیهی مقام‌های ارشد دولت ترامپ با کنگره درباره ایران. سناتور گراهام میگوید مقام‌های دولت گفتند حملات اخیر به کشتی‌ها و خطوط لوله از سوی ایران هماهنگ و هدایت شده. یک نظرسنجی تازه میگوید 53% آمریکایی‌ها ایران را تهدیدی جدی یا فوری می‌دانند. محمد جواد ظریف میگوید ایران تحت فشار مذاکره نمی‌کند. وزیر خارجه و سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در نشستی توجیهی با اعضای کنگره گفتند که اقدامات آنها برای بازدارندگی در برابر تهدیدهای ایران است و به دنبال جنگ نیستند. سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام پس از این نشست گفت مقام های ارشد دولت دونالد ترامپ به سناتورها گفتند که حملات اخیر به 4 کشتی تجاری و 1 خط لوله در خاورمیانه از سوی حکومت ایران و به توصیف او آیت الله هماهنگ و هدایت شدند. به گزارش رویترز این سناتور جمهوری خواه گفت مقام های دولت اعضای کنگره را در جریان جزئیات تهدیدهای ایران که متفاوت از گذشته است قرار دادند.
تمرکز اصلی در مرحله فعلی این است که جلوی خطای محاسبه ایران گرفته شود. ما نمی‌خواهیم وضعیت تشدید شود. این در مورد بازدارندگی است، نه درباره جنگ.
پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا نیز پس از این نشست گفت
تصمیم به اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به منطقه تلاش برای بازداشتن از حمله به نیروهای آمریکایی است و نه اقدام به اشغال و یا آغاز جنگ.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز گفت که در نشست با نمایندگان کنگره در مورد استراتژی دولت در قبال اقدامات به گفته وی تروریستی 40 سال گذشته ایران توضیح داده شده است. دیگر سناتور دموکرات برنی ساندرز نیز گفت جنگ با ایران می تواند فاجعه کامل و بدتر از جنگ با عراق باشد. تنش میان ایران و آمریکا طی هفته‌های اخیر و در پی سلسله اقدامات نظامی طرفین و نیز اظهارات مقام‌های سیاسی و فرماندهان نظامی دو کشور علیه یکدیگر بالا گرفته است. یک نظرسنجی جدید که رویترز آن را منتشر کرده نشان می‌دهد که 53% آمریکایی‌ها ایران را تهدیدی جدی یا فوری برای ایالات متحده می‌دانند. به گزارش خبرگزاری رویترز این رقم در ژوئیه پارسال تیر ماه سال گذشته 47% بوده که بیانگر افزایشی 6% است. این نظرسنجی ها در این حال میگوید که 49% افراد مورد پرسش نحوه برخورد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با موضوع ایران را رد می کنند، حالان که 39% موافق سیاست های او هستند. دولت ترامپ با اعلام خروج از توافق هسته‌ای راهبرد اعمال فشار حداکثری بر ایران برای تغییر رفتار تهران را در پیش گرفته است. ایران میگوید سیاست هایش را تغییر نخواهد داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اعلام اینکه تهران تحت فشار مذاکره نمی‌کند گفت تا زمانی که آمریکا با پایبندی به تعهداتش در برجام به ایران احترام نگذارد تهران با دولت دونالد ترامپ مذاکره نخواهد کرد. آقای ظریف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت آمریکا با تقویت حضور نظامیش در منطقه از جمله با اعزام ناو هواپیمابر بر ابراهام لینکلن و هواپیماهای بمب‌افکن به توصیف او به بازی بسیار بسیار خطرناکی دست زده است. دولت آمریکا حدود 2 هفته پیش اعلام کرد با توجه به آنچه شواهد موثق درباره تهدیدهای جدید ایران نامید، نیروهای نظامیش در منطقه را با اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و بمب‌افکن‌های B-52 به خلیج فارس تقویت می‌کند. هیئت دولت عربستان سه‌شنبه شب بر تعهد این کشور به حفظ تعادل در بازار نفت و پرهیز از درگیری منطقه‌ای تاکید کرد. به گزارش رویترز در بیانیه شورای وزیران عربستان که بامداد چهارشنبه انتشار یافت گفته شد که پادشاهی عربستان هر آنچه در توان دارد برای جلوگیری از هر گونه جنگ و حفظ صلح انجام خواهد داد. در این بیانیه همچنین گفته شد که ریاض متحد به حفظ تعادل و ایجاد ثبات در بازار نفت است. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز ادامه تنش‌های تهران و واشنگتن. روحانی میگوید وقت مذاکره نیست. مقام‌های آمریکایی به دیدار اعضای کنگره رفتند. محکومیت مرد فوتبالی در دادگاه جرایم اقتصادی. حسین هدایتی به زندان شلاق و بازگرداندن 500 میلیارد تومان محکوم شد. و نگاهی به افت شدید تیراژ مطبوعات در ایران، روزنامه‌هایی که 50 نسخه در روز منتشر می‌شوند. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. کش و قوس‌ها بر سر تنش بین ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. در حالی که حسن روحانی از نامساعد بودن شرایط فعلی برای مذاکره میگوید، عراق برای میانجیگری بین دو طرف اعلام آمادگی کرده. این در حالی است که شماری از مقام‌های ارشد آمریکا دیروز شنبه در مورد تنش‌های بین واشنگتن و تهران به کنگره توضیح دادند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
I think Iran would be making a very big mistake if they did anything.
مناقشه بر سر تنش بین دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و جمهوری اسلامی ایران دیروز سه‌شنبه به کنگره رسید. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع و جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک، از دیروز برای گروه محدودی از اعضای کنگره درباره شرایط موجود توضیح می‌دهند. خبرگزاری رویترز می‌گوید یکی از اعضای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هم آنها را همراهی می‌کند. به دنبال اعزام ناوگروه و جنگنده توسط واشنگتن به خلیج فارس و متهم کردن ایران به تهدید نیروهای آمریکایی و منافع آن و حمله‌های خرابکارانه به 4 کشتی و نفتکش و لوله‌های نفتی در منطقه، کنگره خواستار ارائه توضیح از سوی کاخ سفید شد. روز یکشنبه منطقه سبز بغداد و نزدیک به سفارت ایالات متحده با کاتیوشا مورد حمله قرار گرفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما گفته می شود این راکت از سوی محل استقرار شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران شلیک شده است.
اگر دست به اقدامی بزنند با آنها با قدرت برخورد خواهد شد.
پیش از این سخنان دونالد ترامپ در توییتی هشدارآمیز نوشته بود اگر ایران خواستار جنگ است این پایان رسمی ایران خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به توییت دونالد ترامپ نوشت تروریسم اقتصادی و رجزخوانی برای نسل کشی به ایران پایان نخواهد داد. با این حال دونالد ترامپ در تازه ترین سخنان خود گفته که آمادگی گفتگو با تهران است.
اگر آنها تماس بگیرند مطمئناً مذاکره می‌کنیم، اما این بستگی به آنها دارد. من می‌خواهم آنها تنها وقتی که آمادگی دارند تماس بگیرند.
مقام‌های ایران اقدام‌های اخیر آمریکا را جنگ روانی توصیف می‌کنند.
کاخ سفید اعلام می‌کند که مردم ایران باید از حمله ما بترسند. دو ساعت بعد فشار پنتاگون باعث میشه که رئیس جمهور آمریکا بیاد عذرخواهی بکنه.
با این حال افزایش تنش‌ها و حمله‌های لفظی بین تهران و واشنگتن موجب ابراز نگرانی سازمان ملل، اروپا و برخی از همپیمانان هر دو کشور شده است. در همین حال منتقدان ترامپ از جمله دموکرات‌ها میگویند که این تنش‌ها می‌تواند همانند زمان حمله آمریکا به عراق، ایالات متحده را به سوی جنگ با ایران ببرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب در گزارش اشاره شد به آخرین اتفاقات و اظهار نظرها پیرامون تنش‌های اخیر بین ایران و آمریکا. همراه بشیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای متین، حسن روحانی دوشنبه شب اعلام کرد که طرفدار مذاکره و دیپلماسیه، ولی شرایط امروز شرایط مذاکره نیست. از سوی دیگه سازمان ملل هم خواستار کاهش تنش لفظی بین ایران و آمریکا شده. این صحبت‌های رئیس جمهوری ایران رو چگونه تحلیل می‌کنید و اینکه این تنش‌های لفظی تا چه اندازه ادامه خواهند داشت و به کجا خواهند انجامید؟
والا به نظر میرسه این تنش‌های لفظی ادامه داره، هرچند آقای روحانی گفتن که دیگه امریکا گویا ایران رو تهدید نمی‌کنه، ولی همین دیروز آقای ترامپ دوباره گفتن که اگر ایران دوباره به تهدیدش ادامه بده با قدرت زیاد پاسخ خواهند داد. به نظر میرسه وضعیتی هست که احتمال اینکه به سرعت این تنش کم بشه خیلی کم است. مثلا دوباره روسیه ها به یک فرودگاه در عربستان حمله کردن، وزیر خارجه بریتانیا گفته که خب تهدید امریکا جدی هست، و خب مقامات ایران هم به نوبه خودشون از به اصطلاح مقاومت و به اصطلاح شکست امریکا در این تنش جاری خبر میدن. یعنی هر دو طرف در موضعشون به اصطلاح پافشاری میکنن. فقط طرف آمریکا میگه که ما حاضر به مذاکره هستیم اگر ایران تماس بگیره، ولی خب ایران همچنان که شما هم گفتید میگن که تحت شرایط فعلی نمیخوان مذاکره بکنن. رهبر جمهوری اسلامی گفته سهم قاتل هست مذاکره و اینها، و بالاخره یعنی شرطی که ظاهرا باید برآورده بشه که تنش کم بشه وجود نداره در حال حاضر.
بله، وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده که این کشور با آمریکا همراستای درباره اقدامات بی‌ثبات‌ساز ایران در منطقه. روز گذشته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت که جمهوری اسلامی امیدی به اجرایی شدن اینستکس نداره. آیا ایران و اروپا از یکدیگر ناامید شدن؟
خب به نظر میرسه چون ایران یک ضرب الاجلی، حتما بینندگانتون میدونن که تعیین کرد در ظرف 60 روز باید اروپا به اصطلاح تعهداتش رو عملی بکنه، و وگرنه ایران ممکنه به یک سری دیگه از تعهداتش پایبند نمونه در رابطه برجام. همون زمان بلافاصله مقامات به خصوص دولت فرانسه گفتن که همچین ضرب الاجلی رو رد میکنن. حتی امروز و دیروز هم مقامات فرانسه دوباره گفتن که به اصطلاح به ضرر ایران خواهد بود از برجام خارج بشه، و یعنی اروپا هیچ نشانه ای از این که بتونه واقعا بیشتر از این چیزی که تاکنون انجام داده برای ایران انجام بده وجود نداره، و ایران هم خب ظاهرا به این مسئله به اصطلاح ناراضی هست ازش. در مورد بریتانیا به طور مشخص، خب بریتانیا همیشه بسیار نزدیک بوده مواضعش در زمینه سیاست خارجی با ایالات متحده آمریکا، به خصوص که الان یک حزب محافظه‌کار در بریتانیا سر کار است که خب روابط به لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی نزدیکتری دارن با جمهوری خواهان در آمریکا. ضمن اینکه برخلاف تصور عمومی کشورهای عرب خلیج فارس اتفاقا رابطه سیاسی و تاریخیشون خیلی نزدیکتر است حتی با بریتانیا از امریکا. یعنی از این لحاظ هرچند شاید بریتانیا به اندازه آمریکا تبلیغات نکرده باشه در این مورد تنش جاری، ولی قطعا در کنار اونهاست و سیاستشون با امریکا بیشتر همجهت هست. من فقط یک نکته میخواستم عرض بکنم در مورد این تنش از اصطلاح از زاویه امریکا، اونم مسئله استیضاح آقای ترامپ هست که دوباره مطرح شده در کنگره امروز و قرار فردا با یا بدون حضور وکیل کاخ سفید این رو بررسی بکنن. شاید آقای ترامپ مسئله تنش با ایران رو به نفع خودش ببینه در حالتی که به لحاظ فشاری تحت فشار هست و ممکن از این لحاظ اون مجادله لفظی ادامه پیدا بکنه و حتی با کار به اصطلاح به جاهای باریکتر هم بکشه.
بله، ممنون آقای متین که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب صحبت شد پیرامون تازه ترین اتفاقات مرتبط با تنش‌های ایران و آمریکا، اما این روزها فیلمی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که بحث انگیز بوده. کاربری که ظاهراً در مسیر اصلویه سفر می‌کرده با یک کاروان غیرعادی نقل و انتقال تجهیزات نظامی روبرو شده، کاروانی که ظاهراً در حال جابجایی سیستم‌های موشکی بوده. ببینید این تصاویر مرتبط با موضوع داغ این روزها رو.
اینا که دارید می‌بینید لانچرهای موشک هستن که دارن خدا میدونه کجا میخوان ببرن مسعین. دستگاه بردشون هست و ماشین بعدی میبینید که پشت سر هم قطار شدن. بوی جنگ قشنگ داره به مشام میرسه. این هم لانچر هستش، دستگاه برق هستش. ببینید چقدر زیاده. این جمهوری میخواد چه بلایی سر مردم بیاره خدا میدونه. موشک ها هستن که روشون رو پوشوندن کسی نبینه. این یکی هم موشک هستش، بازم بارش موشک هست، نو و مدلش رو نمیدونم چیه چون روش پوشوندن، ولی هرچی هست برد کوتاهه. برق با سیست دستگاه برق لانچر هاست
خیلی زیادن. اون جلوتر هم
همینجوری از اون پایین که میمدیم پشت سر هم قطار شده. دوباره یه ماشین دیگه حامل موشک هستش، احتمالا موشک هایی با برد متوسط رو به پایین. من فکر میکنم برای حفاظت از مثلا از خلیج باشه. بازم موشک هستش، استتار کردن مثلا.
نه همش موشک ها نبینم.
دستگاه برق هست،
چه بزرگی هم هستن.
بازم موشک هست، دستگاه برق هست. ایران اینجوری داره پیش میره. خدا به داد مردم برسه. بازم موشک هست
و اون جلوتر کلی هم هستن. خب بسشه.
خب چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. بیش از 900 نفر از فعالان فرهنگی ایران در نامه سرگشاده خطاب به مسئولان این کشور از احکام صادره برای سه عضو کانون نویسندگان ایران به شدت انتقاد کردند. امضا کنندگان این بیانیه ضمن ناروا و آزادی کش خواندن این احکام خواستار رفع اتهام بی قید و شرط از کیوان باژن، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی شدند. این سه نویسنده هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید از گفته دادستان اصفهان درباره ممنوعیت دوچرخه سواری زنان سوء برداشت شدیم. غلام حسین اسماعیلی گفته دوچرخه سواری زنان در صورت رعایت ضوابط شرعی مانعی ندارد. پیشتر علی اصفهانی دادستان اصفهان گفته بود بر اساس قانون و شرع دوچرخه سواری زنان حرام و ممنوع است و با آن برخورد خواهد شد. و قیمت فروش گاز طبیعی فشرده یا CNG حدود 10% افزایش یافت. به این ترتیب از نیمه شب گذشته هر کیلوگرم از این فراورده به قیمت حدود 657 تومان عرضه می شود. بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، منابع حاصل از این افزایش قیمت برای ایمنی و هوشمندسازی جایگاه ها و همینطور تعویض مخازن خودروهای گازسوز مصرف خواهد شد. اما روز گذشته قوه قضاییه ایران احکام صادره برای چند محکوم دادگاه‌های ویژه اقتصادی را اعلام کرد. یکی از این افراد حسین هدایتی مرد فوتبالی ایران است که به 20 سال زندان شلاق و بازگرداندن نزدیک به 500 میلیارد تومان محکوم شده. دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی همچنان ادامه دارد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به تحمل 20 سال حبس.
نامش حسین هدایتی دولابی است، اما فوتبالی ها او را با نام آبربانک پرسپولیس می شناختند.
به نظرم همه ملت شریف ایران منو بشناسند.
پای او اما در میان متهمان به فساد اقتصادی در پرونده بانک سرمایه به میان آمد، پرونده‌ای با 400 متهم. سالی که گذشت یکی از سالهای پرکار قوه قضاییه در رسیدگی به این گونه پرونده ها بود. پرونده هایی که با موضوع اخلال در نظام اقتصاد ایران ماهاست در جریانند و در بسیاری از آنها پای یک آقازاده در میان است. مثل این مرد.
میگین مسئولین باید خودشون تو جمهوری اسلامی نوکر مردم بدونن. پس میشیم نوکرزاده.
سید هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری وزیر فعلی کار، اتهام او مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی با دریافت تسهیلات نامشروع است. او که تهیه کنندگی سریال شهرزاد را هم بر عهده داشت، بیش از 200 میلیارد تومان وام گرفته و پس نداده.
ایشون مازراتی خرید میکنه با پول معلم‌ها، بنز S500. شما مازوت میفروشید آقای رضوی، استودیو سازی میکنید، مدار بسته میفروشید، گوشت منجمد و گوساله میفروشید، تهیه کنندگی فیلم میکنید، کارتون چیه؟
سال 97 سال نامها بود و نشانه ها. اسمهایی که در لیست مفسدان و اخلالگران اقتصادی بودن و نشانه هایی که از وابستگی آنها به ارکان نظام خبر میداد.
به نظرم الان بیت امام خمینی یک بیت کاملا ضد انقلابی است.
پسر این مرد محمد علی رامین معاون مطبوعاتی دولت نهم و دهم هم از قافله عقب نمانده. یاسین رامین همسر مهناز افشار بازیگر سینما که دادگاه اولیه او را به 17 سال حبس و رد مال از 1 تا 2 میلیون یورو محکوم کرده.
اگر این کار مصداق افساد فل ارز باشه، اعدام و اگر غیر از این باشه تا 20 سال حبس.
زمان آغاز فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی در ایران، 3 تن به جرم افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند. هر 3 آنها در دادگاه لقب سلطان گرفتند. رویا ملکی، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مجسمه مومی آریانا گرانده وارد موزه مادام توسو لندن شد. این مجسمه برای 5 هفته از موزه شهر بلکپول به لندن منتقل و لباسهایش هم با رأی طرفداران این خواننده روی شبکه‌های اجتماعی انتخاب شده. آریانا گرانده قرار است در ماه اوت 3 شب در لندن برنامه اجرا کند. عروسک‌های زنده چشم بازدیدکنندگان از نمایشگاه توکیو را خیره کرد. این روزها فستیوال 2 سالانه طراحی توکیو میزبان آثار بیش از 12,000 هنرمند است. از نقاشی گرفته تا هنرهای نمایشی و تلفیقی. اما یکی از آثاری که توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده، سرهای پوشیدنی عروسک است. چیزی که حسی شبیه عروسک‌های زنده را القا می‌کند. این ماسک‌ها بر اساس قالب چهره خریدار و طراح‌های مورد نظرش ساخته می‌شوند. و این هم قایقی 12 متری که باید به تنهایی و بدون سرنشین از اقیانوس اطلس عبور کند. قرار است این قایق از کانادا حرکت کرده و طی 35 روز به جنوب انگلستان برسد. موتور هیبریدی دیزل و الکتریکی مصرف سوخت این شناور را تا 95% کمتر کرده. این قایق اطلاعات جمع‌آوری شده را با کمک چند ماهواره به مرکز کنترل منتقل خواهد کرد. هنوز تاریخ دقیق سفر این قایق اعلام نشده. در یکی دو روز اخیر انتشار گزارش یکی از رسانه‌های داخل کشور درباره آمار تک‌فروشی و تیراژ ناچیز و بسیار پایین روزنامه‌ها در ایران و همچنین تفاوت تیراژ واقعی با تیراژ‌های اعلام شده واکنش‌ها و بحث‌های بسیاری را برانگیخته. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، این گزارش تصویری از تیراژ روزنامه‌ها و مطبوعات در ایران به دست می‌ده؟
گزارشی که انصاف نیوز منتشر کرده و همونطور که گفتین بسیار تکان دهنده هستش، حکایت یک فاجعه‌ای رو بازتاب میکنه که حتی در مقایسه با تاریخ ایران در همین دهه های اخیرا بی سابقه است. ما الان با روزنامه هایی هستند که 20 تا 30 نسخه منتشر میکنن و تیراژ ها بسیار پایین هست. از طرف دیگه اون رقمی رو که اعلام میکنن و بابتش به اصطلاح کاغذ با دلار دولتی میگیرن و تبلیغات و رانت و غیره، بسیار تفاوت داره با رقم واقعی. من چند تا رقم رو اینجا خواهم گفت. روزنامه ایران که وابسته به دولت هستش 40 تا 50 هزار نسخه منتشر میکنه و حدود 30% برگشتی داره. روزنامه کیهان که این همه پرمدعا هست و میدونیم که پرونده سازی میکنه و غیره، 4700 نسخه، یعنی از مجلات بسیار کم فروشن کمتر منتشر میکنه. روزنامه جمهوری اسلامی 1800 نسخه منتشر میکنه. روزنامه اطلاعات 3000 نسخه منتشر میکنه. البته اینا همه به فروش نمیره، برگشتی هم میخوره. این ربطی به جناهای مختلف هم نداره. مثلا روزنامه سازندگی مال حزب سازندگی 3000 نسخه منتشر میکنه، یا روزنامه اعتماد 7000 نسخه منتشر میکنه که حدود 2000 نسخه شو میبره به مجلس، چون صاحب این روزنامه نماینده مجلس است، رایگان توزیع میکنه، 60% هم برگشتی داره. روزنامه شب که میگن حالا بهترین روزنامه ایران هستش، حدود 6000 نسخه منتشر میکنه که 50% اون برگشتی داره، یعنی 3000 تا میشه. حتی روزنامه ورزشی مثل خبر ورزشی که پرتیراژ ترین روزنامه ورزشی ایران هستش، 45% برگشتی داره. تا میرسیم به روزنامه هایی که دیگه مثل کائنات و زمان و فناوران 300 نسخه منتشر میکنن و روزنامه های مثل بهار و تماشاگران و سهام قلم 20 نسخه. این یک نکته. نکته دوم این که آماری که اینا اعلام میکنن خیلی تفاوت داره با آماری که به وزارت ارشاد اعلام میکنن، که همونطور که گفتم برای که بتونن کاغذ با دلار 4200 تومانی بخرن و بعد بازار آزاد بفروشن، یا همچنین آگهی و رانتا.
خب این کاهش تیراژ روزنامه البته یک امر جهانی هست با توجه به ورود و ظهور رسانه های دیجیتال، اما در ایران چرا تا این حد کاهش یافته تیراژ روزنامه ها؟
همونطور که گفتید یکی از دلایلی که روزنامه های مکتوب، نشریات مکتوب تیراژشون کاهش پیدا کرده، رقابت با فضای مجازی هست، چون که فضای مجازی اخبار رو زودتر منتشر میکنه و طبیعتا روزنامه ها این اثر رو از دست دادن. اما روزنامه ها در دنیا، در اروپای غربی تونستن خودشون تطبیق بدن به این شرایط و با بهره گیری از به اصطلاح تیم حرفه‌ای و کیفیت حرفه‌ای خودشون عرصه های دیگر رو پر بکنن، مثل مثلا گزارش های تحقیقاتی یا غیره و غیره، و به همین جهت تونستن تیراژشون تا حدودی بکنن. در ایران سانسور یکی از مهمترین دلایل است، چون خب روزنامه سانسور میشن، خبرها درونی است و طبیعتاً وقتی خبرهای واقعی درونی است کسی هم نمیخونه، همونطور گفت بابت فضای مجازی. اما مهمتر از همه چیز نداشتن کیفیت حرفه‌ای هستش و اینکه این روزنامه‌ها به رانت‌های دولتی وابسته هستند، نه به بازار و تک‌فروشی.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب در طول برنامه صحبت روزنامه‌ها و کاهش تیراژ اونها شد. اگه موافق باشین نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز تیترهای اصلی صفحه یک خودش رو اختصاص داده به پرونده هایی که امروزها در حال بررسی است در دادگاه و متهمان فساد مالی که محاکمه میشن. روزنامه سازندگی با تیتر 20 سال حبس نوشته که حسین هدایتی آبربانک فوتبال به 20 سال حبس شلاق و جریمه نقدی محکوم شده و تاکید کرده که کارنامه او در مدیریت ورزش هم نقطه قوتی نداشت، بیشتر چهره جنجالی بود. عکسی که این روزنامه عکس هادی رضوی هست، داماد محمد شریعت مدنی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر و در دولت حسن روحانی. نماینده دادستان به نوشته روزنامه سازندگی در دادگاه گفته که هادی رضوی متهم کلان فساد مالی هست، شرکت هایی داشته که هیچ فعالیتی نمی کردن. اما روزنامه سازندگی از قول نماینده دادستان نوشته که همین شرکت ها که خرید فروششون صفر بوده، در عمل از بانک مرکزی دولت و سایر بانک ها تسهیلات میلیاردی دریافت می کردن. روزنامه شرق امروز گزارشی داره با عنوان نفوذ خویشاوندان در اقتصاد ایران و نوشته که یکی از راه‌ها و گستره‌های فساد که این روزها تمام ساختار جمهوری اسلامی رو درگیر کرده همین بستگان مقام‌های حکومتی هستند که دچار فسادهای کلان اقتصادی شدند. روزنامه خراسان در صفحه یکی خودش نمونه ای از این افراد رو عکسش رو چاپ کرده، احمد عراقچی که برادرزادی عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی. آقای احمد عراقچی مدتی شد معاون بانک مرکزی و حالا روزنامه خراسان از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته که او به اتهام فساد مالی به زودی محاکمه خواهد شد، همراه با شخصی به نام سالار آقاخان که از دلالان بزرگ ارز در بازار تهران هست. و البته روزنامه خراسان نوشته که خود ولی الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی هم پروندهش به گفته سخنگوی قوه قضاییه راهی دادگاه شده. امروز روزنامه جامع جمع گزارشی داره با تیتر دیدار با سانتریفیوژهای خاموش و نوشته که شماری از خبرنگاران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و سازمان انرژی اتمی اجازه پیدا کردن بازدید کنند از برخی مراکز هسته‌ای، از جمله مرکز غنی‌سازی نطنز که به نوشته این روزنامه سه طبقه زیر زمین قرار داره، یک طبقهش در حال حاضر فعاله. روزنامه جامع جمع نوشته که پیش از برجام 19000 سانتریفیوژ در این مرکز مشغول غنی‌سازی بود، فعالیت میکرد و البته این روزنامه تاکید کرده که در حال حاضر حدود 5000 سانتریفیوژ تنها در این مرکز، یعنی در مرکز غنی‌سازی نطنز فعاله. روزنامه آفتاب اقتصادی از قول یک نماینده مجلس نوشته سوء مدیریت عامل افزایش خسارات سیل فروردین ماه بوده و همین روزنامه نوشته که حدود یک ماه از سیل گذشته هیچ خسارتی به کشاورزان چه در شمال کشور و چه در جنوب کشور داده نشده. روزنامه همدلی هم در گزارش که امروز چاپ کرده با عنوان دزدان همراه نوشته که سرقت تلفن همراه در کشور خیلی زیاد شده. در مقدمه این گزارش حدود 5 یا 6 نفر از اعضای تحریریه روزنامه همدلی نحوه چگونگی سرقت تلفن‌های همراه خودشون رو در چند ماه گذشته توضیح دادن که نشون میده که تا چه اندازه این ماجرای سرقت تلفن‌های همراه در ایران گسترش پیدا کرده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من روزبه بلحری با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. نشست توجیهی مقام‌های ارشد دولت ترامپ با کنگره درباره ایران. سناتور گراهام میگوید مقام‌های دولت گفتند حملات اخیر به کشتی‌ها و خطوط لوله از سوی ایران هماهنگ و هدایت شده. یک نظرسنجی تازه میگوید 53% آمریکایی‌ها ایران را تهدیدی جدی یا فوری می‌دانند. محمد جواد ظریف میگوید ایران تحت فشار مذاکره نمی‌کند. وزیر امور خارجه و سرپرست وزیر دفاع در دیدار با اعضای کنگره این کشور گفتند که اقدامات آنها برای بازدارندگی در برابر تهدیدات ایران است و به دنبال جنگ نیستند. سناتور جمهوری خالین سی گراهام پس از این نشست گفت مقام های ارشد دولت ترامپ به سناتورها گفتند که حملات اخیر به 4 کشتی تجاری و 1 خط لوله در خاورمیانه از سوی حکومت ایران و به توصیف او آیت الله هماهنگ و هدایت شدند.
تصمیم به اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به منطقه تلاش برای بازداشتن از حمله به نیروهای آمریکایی است و نه اقدام به اشغال و یا آغاز جنگ.
پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا نیز پس از این نشست گفت
تمرکز اصلی در مرحله فعلی این است که جلوی خطای محاسبه ایران گرفته شود. ما نمی‌خواهیم وضعیت تشدید شود. این در مورد بازدارندگی است، نه درباره جنگ.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم گفت که در نشست با نمایندگان کنگره در مورد استراتژی دولت در قبال اقدامات به گفته وی تروریستی 40 سال گذشته ایران توضیح داده شده است. از سوی دیگر سناتور دموکرات برنی ساندرز نیز گفت جنگ با آمریکا می تواند فاجعه کامل و بدتر از جنگ با عراق باشد. تنش میان ایران و آمریکا طی هفته‌های اخیر و در پی سلسله اقدامات نظامی طرفین و نیز اظهارات مقام‌های سیاسی و فرماندهان نظامی دو کشور علیه یکدیگر بالا گرفته است. یک نظرسنجی جدید که رویترز آن را منتشر کرده است نشان می‌دهد که 53% آمریکایی‌ها ایران را تهدیدی جدی یا فوری برای ایالات متحده می‌دانند. به گزارش رویترز این رقم در ژوئیه پارسال تیر سال گذشته 47% بود که بیانگر افزایشی 6% است. این نظرسنجی در این حال میگوید که 49% افراد مورد پرسش نحوه برخورد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با موضوع ایران را رد میکنند، حالان که 39% موافق سیاست‌های او هستند. دولت دونالد ترامپ با اعلام خروج از برجام راهبرد اعمال فشار حداکثری بر ایران برای تغییر رفتار تهران را در پیش گرفته است. ایران میگوید سیاست‌هایش را تغییر نخواهد داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اعلام اینکه تهران تحت فشار مذاکره نمی‌کند گفت تا زمانی که آمریکا با پایبندی به تعهداتش در برجام به ایران احترام نگذارد تهران با دولت دونالد ترامپ مذاکره نخواهد کرد. آقای ظریف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت آمریکا با تقویت حضور نظامیش در منطقه از جمله با اعزام ناو هواپیما برای ابراهام لینکلن و هواپیماهای بمب‌افکن به توصیف او به بازی بسیار بسیار خطرناکی دست زده است. دولت آمریکا حدود 2 هفته پیش اعلام کرد با توجه به آنچه شواهد موثق درباره تهدیدهای جدید ایران نامید نیروهای نظامیش در منطقه را با اعزام ناو هواپیما برای ابراهام لینکلن و با مفکنهای B-52 به خلیج فارس تقویت میکنند. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت نشانه هایی از احتمال استفاده نیروهای دولتی سوریه از تسهیلات شیمیایی در شمال سوریه در روز شنبه دیده شده است. به گزارش رویترز وزارت امور خارجه آمریکا گفته است در حال جمع‌آوری اطلاعات در این باره است، اما هشدار داد که در صورت استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی آمریکا و متحدانش به آن پاسخ فوری و مناسب خواهند داد. ارتش سوریه با حمایت روسیه در حال حمله به مواضع نیروهای مخالف دولت در منطقه ادلب است. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز ادامه تنش‌های تهران و واشنگتن. روحانی میگوید وقت مذاکره نیست. مقام‌های آمریکایی به دیدار اعضای کنگره رفتند. محکومیت مرد فوتبالی در دادگاه جرایم اقتصادی. حسین هدایتی به زندان شلاق و بازگرداندن 500 میلیارد تومان محکوم شد. و نگاهی به افت شدید تیراژ مطبوعات در ایران. روزنامه‌هایی که 50 نسخه در روز منتشر می‌شوند. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاه باز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. کش و قوس‌ها بر سر تنش بین ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. در حالی که حسن روحانی از نامساعد بودن شرایط فعلی برای مذاکره میگوید، عراق برای میانجیگری بین دو طرف اعلام آمادگی کرده. این در حالی است که شماری از مقام‌های ارشد آمریکا دیروز شنبه در مورد تنش‌های بین واشنگتن و تهران به کنگره توضیح دادند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
I think Iran would be making a very big mistake if they did anything.
مناقشه بر سر تنش بین دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و جمهوری اسلامی ایران دیروز سه‌شنبه به کنگره رسید. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع و جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک، از دیروز برای گروه محدودی از اعضای کنگره درباره شرایط موجود توضیح می‌دهند. خبرگزاری رویترز می‌گوید یکی از اعضای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هم آنها را همراهی می‌کند. به دنبال اعزام ناوگروه و جنگنده توسط واشنگتن به خلیج فارس و متهم کردن ایران به تهدید نیروهای آمریکایی و منافع آن و حمله‌های خرابکارانه به 4 کشتی و نفتکش و لوله‌های نفتی در منطقه، کنگره خواستار ارائه توضیح از سوی کاخ سفید شد. روز یکشنبه منطقه سبز بغداد و نزدیک به سفارت ایالات متحده با کاتیوشا مورد حمله قرار گرفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما گفته می شود این راکت از سوی محل استقرار شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران شلیک شده است.
اگر دست به اقدامی بزنند با آنها با قدرت برخورد خواهد شد.
پیش از این سخنان دونالد ترامپ در توییتی هشدارآمیز نوشته بود اگر ایران خواستار جنگ است این پایان رسمی ایران خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به توییت دونالد ترامپ نوشت تروریسم اقتصادی و رجزخوانی برای نسل کشی به ایران پایان نخواهد داد. با این حال دونالد ترامپ در تازه ترین سخنان خود گفته که آمادگی گفتگو با تهران است.
اگر آنها تماس بگیرند مطمئناً مذاکره می‌کنیم، اما این بستگی به آنها دارد. من می‌خواهم آنها تنها وقتی که آمادگی دارند تماس بگیرند.
مقام‌های ایران اقدام‌های اخیر آمریکا را جنگ روانی توصیف می‌کنند.
کاخ سفید اعلام می‌کند که مردم ایران باید از حمله ما بترسند. دو ساعت بعد فشار پنتاگون باعث میشه که رئیس جمهور آمریکا بیاد عذرخواهی بکنه.
با این حال افزایش تنش‌ها و حمله‌های لفظی بین تهران و واشنگتن موجب ابراز نگرانی سازمان ملل، اروپا و برخی از همپیمانان هر دو کشور شده است. در همین حال منتقدان ترامپ از جمله دموکرات‌ها می‌گویند که این تنش‌ها می‌تواند همانند زمان حمله آمریکا به عراق، ایالات متحده را به سوی جنگ با ایران ببرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب در گزارش اشاره شد به آخرین اتفاقات و اظهار نظرها پیرامون تنش‌های اخیر بین ایران و آمریکا. همراه بشیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای متین، حسن روحانی دوشنبه شب اعلام کرد که طرفدار مذاکره و دیپلماسیه، ولی شرایط امروز شرایط مذاکره نیست. از سوی دیگه سازمان ملل هم خواستار کاهش تنش لفظی بین ایران و آمریکا شده. این صحبت‌های رئیس جمهوری ایران رو چگونه تحلیل می‌کنید و اینکه این تنش‌های لفظی تا چه اندازه ادامه خواهند داشت و به کجا خواهند انجامید؟
بالا به نظر میرسه این تنش‌های لفظی ادامه داره، هرچند آقای روحانی گفتن که دیگه امریکا گویا ایران رو تهدید نمی‌کنه، ولی همین دیروز آقای ترامپ دوباره گفتن که اگر ایران دوباره به تهدید ازش ادامه بده با قدرت زیاد پاسخ خواهند داد. به نظر میرسه وضعیتی هست که احتمال اینکه به سرعت این تنش کم بشه خیلی کم است. مثلا دوباره روسیه ها به یک فرودگاه در عربستان حمله کردن، وزیر خارجه بریتانیا گفته که خب تهدید آمریکا جدی هست، و خب مقامات ایران هم به نوبه خودشون از به اصطلاح مقاومت و به اصطلاح شکست آمریکا در این تنش جاری خبر میدن. یعنی هر دو طرف در موضعشون به اصطلاح پافشاری میکنن. فقط طرف آمریکا میگه که ما حاضر به مذاکره هستیم اگر ایران تماس بگیره، ولی خب ایران همچنان که شما هم گفتید میگن که تحت شرایط فعلی نمیخوان مذاکره بکنن. رهبر جمهوری اسلامی گفته سهم قاتل هست مذاکره و اینها، و بالاخره یعنی شرطی که ظاهرا باید برآورده بشه که تنش کم بشه وجود نداره در حال حاضر.
بله، وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده که این کشور با آمریکا همراستای درباره اقدامات بی‌ثبات‌ساز ایران در منطقه. روز گذشته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت که جمهوری اسلامی امیدی به اجرایی شدن اینستکس نداره. آیا ایران و اروپا از یکدیگر ناامید شدن؟
خب به نظر میرسه چون ایران یک ضرب الاجلی، حتما بینندگانتون میدونن که تعیین کرد در ظرف 60 روز باید اروپا به اسلام تعهداتشو عملی بکنه و وگرنه ایران ممکنه به یک سری دیگه از تعهداتش پایبند نمونه در رابطه برجام. همون زمان بلافاصله مقامات به خصوص دولت فرانسه گفتن که همچین ضرب الاجلی رو رد میکنن. حتی امروز و دیروز هم مقامات فرانسه دوباره گفتن که به اصطلاح به ضرر ایران خواهد بود از برجام خارج بشه، و یعنی اروپا هیچ نشانه ای از این که بتونه واقعا بیشتر از این چیزی که تاکنون انجام داده برای ایران انجام بده وجود نداره، و ایران هم خب ظاهرا به این مسئله به اصطلاح ناراضی هست ازش. در مورد بریتانیا به طور مشخص، خب بریتانیا همیشه بسیار نزدیک بوده مواضعش در زمینه سیاست خارجی با ایالات متحده آمریکا، به خصوص که الان یکی از به محافظه‌کار در بریتانیا سر کار است که خب روابط به لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی نزدیکتری دارن با جمهوری خواهان در آمریکا. ضمن اینکه برخلاف تصور عمومی کشورهای عرب خلیج فارس اتفاقا رابطه سیاسی و تاریخیشون خیلی نزدیکتر است حتی با بریتانیا از امریکا. یعنی از این لحاظ هرچند شاید بریتانیا به اندازه امریکا تبلیغات نکرده باشه در این مورد تنش جاری، ولی قطعا در کنار اونهاست و سیاستشون با امریکا بیشتر همجهت هست. من فقط یک نکته میخواستم عرض بکنم در مورد این تنش از اصطلاح از زاویه امریکا، اونم مسئله استیضاح آقای ترامپ هست که دوباره مطرح شده در کنگره امروز و قرار فردا با یا بدون حضور وکیل کاخ سفید این رو بررسی بکنن. شاید آقای ترامپ مسئله تنش با ایران رو به نفع خودش ببینه در حالتی که به لحاظ فشاری تحت فشار هست و ممکن از این لحاظ اون مجادله لفظی ادامه پیدا بکنه و حتی با کار به اصطلاح به جاهای باریکتر هم بکشه.
بله، ممنون آقای متین که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب صحبت شد پیرامون تازه ترین اتفاقات مرتبط با تنش‌های ایران و آمریکا، اما این روزها فیلمی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که بحث انگیز بوده. کاربری که ظاهرا در مسیر اصلویه سفر می‌کرده با یک کاروان غیرعادی نقل و انتقال تجهیزات نظامی روبرو شده، کاروانی که ظاهرا در حال جابجایی سیستم‌های موشکی بوده. ببینید این تصاویر مرتبط با موضوع داغ این روزها رو.
اینا که دارید می‌بینید لانچرهای موشک هستن که دارن خدا میدونه کجا میخوان برن مسعین. دستگاه برقشون هست و ماشین بعدی میبینید که پشت سر هم قطار شدن. بوی جنگ قشنگ داره به مشام میرسه. این هم لانچر هستش، دستگاه برق هستش. ببینید چقدر زیاده. این جمهوری میخواد چه بلایی سر مردم بیاره خدا میدونه. موشک ها هستن که روشون رو پوشوندن کسی نبینه. این یکی هم موشک هستش، بازم بارش موشک هست، نو و مدلش رو نمیدونم چیه چون روش پوشوندن، ولی هرچی هست برد کوتاهه. برق با سیست دستگاه برق لانچر هاست
خیلی زیادن. اون جلوتر هم
بعد همینجوری از اون پایین که میمدیم پشت سر هم قطار شد. دوباره یه ماشین دیگه حامل موشک هستش، احتمال موشک هایی با برد متوسط رو به پایین. من فکر میکنم برای حفاظت از مثلا از خلیج باشه. بازم موشک هستش، استتار کردن مثلا.
نه همش موشک ها نبینم.
دستگاه برق هست،
چه بزرگ هم هست.
بازم موشک هست، دستگاه برق هست. ایران اینجوری داره پیش میره. خدا به داد مردم برسه. بازم موشک هست
و اون جلوتر اوه کلی هم هستن. خب بسشه.
خب چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. بیش از 900 نفر از فعالان فرهنگی ایران در نامه سرگشاده خطاب به مسئولان این کشور از احکام صادره برای سه عضو کانون نویسندگان ایران به شدت انتقاد کردند. امضا کنندگان این بیانیه ضمن ناروا و آزادی کش خواندن این احکام خواستار رفع اتهام بی قید و شرط از کیوان باژن، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی شدند. این سه نویسنده هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید از گفته دادستان اصفهان درباره ممنوعیت دوچرخه سواری زنان سوء برداشت شد. غلام حسین اسماعیلی گفته دوچرخه سواری زنان در صورت رعایت ضوابط شرعی مانعی ندارد. پیشتر علی اصفهانی دادستان اصفهان گفته بود بر اساس قانون و شرع دوچرخه سواری زنان حرام و ممنوع است و با آن برخورد خواهد شد. و قیمت فروش گاز طبیعی فشرده یا CNG حدود 10% افزایش یافت. به این ترتیب از نیمه شب گذشته هر کیلوگرم از این فراورده به قیمت حدود 657 تومان عرضه می شود. بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، منابع حاصل از این افزایش قیمت برای ایمنی و هوشمندسازی جایگاه ها و همینطور تعویض مخازن خودروهای گازسوز مصرف خواهد شد. اما روز گذشته قوه قضاییه ایران احکام صادره برای چند محکوم دادگاه‌های ویژه اقتصادی را اعلام کرد. یکی از این افراد حسین هدایتی مرد فوتبالی ایران است که به 20 سال زندان شلاق و بازگرداندن نزدیک به 500 میلیارد تومان محکوم شده. دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی همچنان ادامه دارد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تسهیل مال نامشروع به تحمل 20 سال حبس.
نامش حسین هدایتی دولابی است، اما فوتبالی ها او را با نام آبربانک پرسپولیس می شناختند.
به نظرم همه ملت شریف ایران منو بشناسند.
پای او اما در میان متهمان به فساد اقتصادی در پرونده بانک سرمایه به میان آمد، پرونده‌ای با 400 متهم. سالی که گذشت یکی از سالهای پرکار قوه قضاییه در رسیدگی به این گونه پرونده ها بود. پرونده هایی که با موضوع اخلال در نظام اقتصاد ایران ماهاست در جریانند و در بسیاری از آنها پای یک آقازاده در میان است. مثل این مرد.
میگین مسئولین باید خودشون تو جمهوری اسلامی نوکر مردم بدونن. پس میشیم نوکرزاده.
سید هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری وزیر فعلی کار. اتهام او مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی با دریافت تسهیلات نامشروع است. او که تهیه کنندگی سریال شهرزاد را هم بر عهده داشت، بیش از 200 میلیارد تومان وام گرفت و پس نداده.
ایشون مازراتی خرید میکنه با پول معلم‌ها، بنز S500. شما مازوت میفروشید آقای رضوی، استودیو سازی میکنید، مدار بسته میفروشید، گوشت منجمد و گوساله میفروشید، تهیه کنندگی فیلم میکنید، کارتون چیه؟
سال 97 سال نامها بود و نشانه ها. اسمهایی که در لیست مفسدان و اخلالگران اقتصادی بودن و نشانه هایی که از وابستگی آنها به ارکان نظام خبر میداد.
به نظرم الان بیت امام خمینی یک بیت کاملا ضد انقلابی است.
پسر این مرد محمد علی رامین معاون مطبوعاتی دولت نهم و دهم هم از قافله عقب نمانده. یاسین رامین همسر مهناز افشار بازیگر سینما که دادگاه اولیه او را به 17 سال حبس و رد مال از 1 تا 2 میلیون یورو محکوم کرده.
اگر این کار مصداق افساد فعل ارز باشه اعدام و اگر غیر از این باشه تا 20 سال حبس.
زمان آغاز فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی در ایران 3 تن به جرم افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند. هر 3 آنها در دادگاه لقب سلطان گرفتند. رویا ملکی، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مجسمه مومی آریانا گرانده وارد موزه مادام توسو لندن شد. این مجسمه برای 5 هفته از موزه شهر بلکپول به لندن منتقل و لباسهایش هم با رأی طرفداران این خواننده روی شبکه‌های اجتماعی انتخاب شده. آریانا گرانده قرار است در ماه اوت 3 شب در لندن برنامه اجرا کند. عروسک‌های زنده چشم بازدیدکنندگان از نمایشگاه توکیو را خیره کرد. این روزها فستیوال دو سالانه طراحی توکیو میزبان آثار بیش از 12,000 هنرمند است. از نقاشی گرفته تا هنرهای نمایشی و تلفیقی. اما یکی از آثاری که توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده، سرهای پوشیدنی عروسک است. چیزی که حسی شبیه عروسک‌های زنده را القا می‌کند. این ماسک‌ها بر اساس قالب چهره خریدار و طراح‌های مورد نظرش ساخته می‌شوند. و این هم قایقی 12 متری که باید به تنهایی و بدون سرنشین از اقیانوس اطلس عبور کند. قرار است این قایق از کانادا حرکت کرده و طی 35 روز به جنوب انگلستان برسد. موتور هیبریدی دیزل و الکتریکی مصرف سوخت این شناور را تا 95% کمتر کرده. این قایق اطلاعات جمع‌آوری شده را با کمک چند ماهواره به مرکز کنترل منتقل خواهد کرد. هنوز تاریخ دقیق سفر این قایق اعلام نشده. در یکی دو روز اخیر انتشار گزارش یکی از رسانه‌های داخل کشور درباره آمار تک‌فروشی و تیراژ ناچیز و بسیار پایین روزنامه‌ها در ایران و همچنین تفاوت تیراژ واقعی با تیراژ‌های اعلام شده واکنش‌ها و بحث‌های بسیاری را برانگیخته. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، این گزارش تصویری از تیراژ روزنامه‌ها و مطبوعات در ایران به دست می‌ده؟
گزارشی که انصاف نیوز منتشر کرده و همونطور که گفتین بسیار تکان دهنده هستش، حکایت یک فاجعه‌ای رو بازتاب میکنه که حتی در مقایسه با تاریخ ایران در همین دهه‌های اخیر بی سابقه است. ما الان با روزنامه‌هایی هستند که 20 تا 30 نسخه منتشر میکنن و تیراژ‌ها بسیار پایین هست. از طرف دیگه اون رقمی رو که اعلام میکنن و بابتش به اصطلاح کاغذ با دلار دولتی میگیرن و تبلیغات و رانت و غیره بسیار تفاوت داره با رقم واقعی. من چند تا رقم رو اینجا خواهم گفت. روزنامه ایران که وابسته به دولت هستش 40 تا 50 هزار نسخه منتشر میکنه و حدود 30% برگشتی داره. روزنامه کیهان که این همه پرمدعا هست و میدونیم که پرونده سازی میکنه و غیره، 4700 نسخه، یعنی از مجلات بسیار کم فروشن کمتر منتشر میکنه. روزنامه جمهوری اسلامی 1800 نسخه منتشر میکنه. روزنامه اطلاعات 3000 نسخه منتشر میکنه. البته اینا همه به فروش نمیره، برگشتی هم میخوره. این ربطی به جناح‌های مختلف هم نداره. مثلا روزنامه سازندگی مال حزب سازندگی 3000 نسخه منتشر میکنه، یا روزنامه اعتماد 7000 نسخه منتشر میکنه که حدود 2000 نسخهشو میبره به مجلس، چون صاحب این روزنامه نماینده مجلس است، رایگان توزیع میکنه، 60% هم برگشتی داره. روزنامه شرق که میگن حالا بهترین روزنامه ایران هستش، حدود 6000 نسخه منتشر میکنه که 50% اون برگشتی داره، یعنی 3000 تا میفروشه. حتی روزنامه ورزشی مثل خبر ورزشی که پرتیراژ ترین روزنامه ورزشی ایران هستش، 45% برگشتی داره. تا میرسیم به روزنامه هایی که دیگه مثل کائنات و زمان و فناوران 300 نسخه منتشر میکنن و روزنامه های مثل بهار و تماشاگران و صاحب قلم 20 نسخه. این یک نکته. نکته دوم این که آماری که اینا اعلام میکنن خیلی تفاوت داره با آماری که به وزارت ارشاد اعلام میکنن، که همونطور که گفتم برای که بتونن کاغذ با دلار 4200 تومانی بخرن و بعد بازار آزاد بفروشن، یا همچنین آگهی و رانتا.
خب این کاهش تیراژ روزنامه ها البته یک امر جهانی هست با توجه به ورود و ظهور رسانه های دیجیتال، اما در ایران چرا تا این حد کاهش یافته تیراژ روزنامه ها؟
همونطور که گفتید یکی از دلایلی که روزنامه های مکتوب، نشریات مکتوب تیراژشون کاهش پیدا کرده، رقابت با فضای مجازی هستش، چون که فضای مجازی اخبار رو زودتر منتشر میکنه و طبیعتاً روزنامه ها این عرصه رو از دست دادن. اما روزنامه ها در دنیا، در اروپای غربی تونستن خودشون تطبیق بدن به این شرایط و با بهره گیری از به اصطلاح تیم حرفه‌ای و کیفیت حرفه‌ای خودشون عرصه های دیگر رو پر بکنن، مثل مثلا گزارش های تحقیقاتی یا غیر و غیره، و به همین جهت تونستن تیراژشون تا حدودی سوکران. در ایران سانسور یکی از مهمترین دلایل است، چون خب روزنامه سانسور میشن، خبرها درونی است و طبیعتاً وقتی خبرهای واقعی درونی است کسی هم نمیخونه، همونطور گفت بابت فضای مجازی. اما مهمتر از همه چیز نداشتن کیفیت حرفه‌ای هستش و اینکه این روزنامه ها به رانت‌های دولتی وابسته هستند، نه به بازار و تک‌فروشی.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب در طول برنامه صحبت روزنامه‌ها و کاهش تیراژ اونها شد. اگه موافق باشین نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز تیترهای اصلی صفحه یک خودش رو اقتصاد داده. پرونده هایی که امروزها در حال بررسی در دادگاه و متهمان فساد مالی که محاکمه میشن. روزنامه سازندگی با تیتر 20 سال حبس نمیشه که حسین هدایتی آبربانک فوتبال به 20 سال حبس شلاق و جریمه نقدی محکوم شده و تاکید کرده که کارنامه او در مدیریت ورزش هم نقطه قوتی نداشت، بیشتر چهره جنجالی بود. عکسی که این روزنامه عکس هادی رضوی هست، داماد محمد شریعت مدنی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر و در دولت حسن روحانی. نماینده دادستان به نوشته روزنامه سازندگی در دادگاه گفته که هادی رضوی متهم کلان فساد مالی هست، شرکت هایی داشته که هیچ فعالیتی نمی کردن. اما روزنامه سازندگی از قول نماینده دادستان نوشته که همین شرکت ها که خرید فروششون صفر بوده، در عمل از بانک مرکزی دولت و سایر بانک ها تسهیلات میلیاردی دریافت می کردن. روزنامه شرق امروز گزارشی داره با عنوان نفوذ خویشاوندان در اقتصاد ایران و نوشته که یکی از راه‌ها و گستره‌های فساد که این روزها تمام ساختار جمهوری اسلامی رو درگیر کرده، همین بستگان مقام‌های حکومتی هستند که دچار فسادهای کلان اقتصادی شدند. روزنامه خراسان در صفحه یکی خودش نمونه‌ای از این افراد رو عکسش رو چاپ کرده، احمد عراقچی که برادرزاده عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی. آقای احمد عراقچی مدتی شد معاون بانک مرکزی و حالا روزنامه خراسان از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته که او به اتهام فساد مالی به زودی محاکمه خواهد شد، همراه با شخصی به نام سالار آقاخان که از دلالان بزرگ ارز در بازار تهران هست. و البته روزنامه خراسان نوشته که خود ولی الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی هم پروندهش به گفته سخنگوی قوه قضاییه راهی دادگاه شده. امروز روزنامه جامعه جمع گزارشی داره با تیتر دیدار با سانتریفیوژهای خاموش و نوشته که شماری از خبرنگاران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و سازمان انرژی اتمی اجازه پیدا کردن بازدید کنند از برخی مراکز هسته‌ای، از جمله مرکز غنی‌سازی نطنز که به نوشته این روزنامه سه طبقه زیر زمین قرار داره، یک طبقهش در حال حاضر فعاله. روزنامه جامعه جمع نوشته که پیش از برجام 19000 سانتریفیوژ در این مرکز مشغول غنی‌سازی بود، فعالیت می‌کرد و البته این روزنامه تاکید کرده که در حال حاضر حدود 5000 سانتریفیوژ تنها در این مرکز، یعنی در مرکز غنی‌سازی نطنز فعال. روزنامه آفتاب اقتصادی از قول یک نماینده مجلس نوشته سوء مدیریت عامل افزایش خسارات سیل فروردین ماه بوده و همین روزنامه نوشته که حدود یک ماه از سیل گذشته هیچ خسارتی به کشاورزان چه در شمال کشور و چه در جنوب کشور داده نشده. روزنامه همدلی هم در گزارش که امروز چاپ کرده با عنوان دزدان همراه نوشته که سرقت تلفن همراه در کشور خیلی زیاد شده. در مقدمه این گزارش حدود 5 یا 6 نفر از اعضای تحریریه روزنامه همدلی نحوه چگونگی سرقت تلفن‌های همراه خودشون رو در چند ماه گذشته توضیح دادن که نشون میده که تا چه اندازه این ماجرای سرقت تلفن‌های همراه در ایران گسترش پیدا کرده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.